بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام. باب دوم سفر چهارم کتابشون، نه تا برهان اقامه کردن بر این که غیر از مزاجی که کیفیتی است که از اجتماع و ترکیب و اختلاط و امتزاج عناصر به وجود میاد. حالا برهان اولی که ایشان اقامه کردن محورش این بود که حافظ مزاج نفس است و حافظ شی نمیتواند عین خود شی باشد. اون چیزی که مبقی مزاج است و حافظ مزاج است و نگهدارنده مزاج است نفسه، بنابراین نفس غیر از مزاجه. چهار تا شک و شبهه پیرامون همین برهان اول مطرح میشه و حل میشه، جواب داده میشه. تحت عنوان چهار تا منها که من الشکوک این و باز دومین شک، سومین شک و چهارمین شک. البته منهای دوم رو، یعنی شک و شبهه دوم رو، صدر المتعلهین قدس سر رو الحاق فرمودن به شک و شبهه اول، یعنی شبهه دوم ادامه همون شبهه اول است. لذا شروع شبهه دوم با تعبیر و عبارت سلمناست. پس اگر شبهه دوم الحاق بشه به شبهه اول، وقت در مجموع سه تا شبهه و سه تا سؤال در مورد برهان اول مطرح خواهد بود. حالا شک و شبهه اول این بود که ما چرا بگیم نفس حافظ مزاجه؟ نه، نفسی در کار نیست که حافظ مزاج باشه. این اجتماع و اختلاط و امتزاج و ترکیب عناصر، این بالقصر، یعنی عناصر مقصور میشن. مرحوم حاجی فرمودن مثلا با حرکت فلک و با هم اختلاط و امتزاج پیدا میکنن و این اختلاط و امتزاجم تا یه زمانی باقی میمونه. چرا بگیم که نفس حافظ مزاجه؟ اینم که اجتماع و اختلاط عناصر بالقصر، این اختلاط و اجتماع برخلاف طبیعت این هاست. طبیعت عناصر این است که از یکدیگر گریزان باشند. عناصر به حسب طب از یکدیگر گریزانند و ولیکن اینها با حرکت فلک یک فعل قصری از اینها صادر میشه که همین اجتماع و اختلاط باشه. نیازی نیست به این که بگیم نفس حافظ مزاجه. صدر المتعلین قدس سر رو جواب دادن. این که حالا داریم تکرار میکنیم این شبهه اول و دوم رو با این که عبارتشم خوندیم، برای این که ربط و پیوند مطالب با هم معلوم باشه. ایشان جواب میدن از این شبهه اول که میفرمایند که اگر این عناصر بالقصر و با قصر بخوان اجتماع بکنن و اجتماعشون حفظ بشه، این فقط در دو صورت ممکنه. صورت اولی نستش که یک دژ محکم مستحکم استواری در این اجتماع عناصر وجود داشته باشه تا اینکه نگذاره که آتش و هوا صعود بکنه، بالا بره و از این اجتماع در بره، فرار بکنه. چون آخه آتش و هوا اینها ساعد به طبعن، یعنی طبیعت اینها میل به طرف بالا داره. خب پس اگر اینها بخوان در این اجتماع احتباس پیدا بکنن، حبس بشن و باقی بمونن، باید یک دژ محکمی وجود داشته باشه تا اینکه نگذاره که این آتش و هوا اینها صعود بکنن، چون اینا ساعد به طبعن، یعنی طبیعتشون میل به طرف بالا داره و لذا به این دوتا عنصر از عناصر اربعه خفیفان میگن، چون اینا سبکن، رو به بالا میرن. چنان که به اون دوتای دیگه از عناصر اربعه یعنی آب و خاک ثقیلان میگن، چون اونها هابط به طبعن، یعنی طبیعت اونها میل به طرف پایین داره، میل به طرف مرکز داره. خب و حال اون که در این اجتماع عناصر که عناصر با هم جمع میشن و مزاج رو تشکیل میدن که یک کیفیتی هست، چنین دژ محکمی وجود نداره. بله، مثلا این آتش ها و هواها، این دودها و بخارهایی که در داخل زمین هست، خب اینا در داخل زمین محبوسن و گرفتارن. چرا؟ چون زمین یک دژ محکمی است که نمیگذاره اینها از داخل زمین فرار بکنن و خارج بشن. خب در اینجا که در مورد اجتماع عناصر و تشکیل مزاج که چنین دژ محکمی ما نداریم. صورت دوم این استش که آتش و هوا در این اجتماع عناصر و تشکیل مزاج اینها در اقلیت باشن، به حسب مقدار کم باشن. از اون طرف مثلا آب زیاد باشه، مثلا این اجزای تشکیل دهنده این مزاج، یعنی این عناصری که با هم ترکیب میشن و مزاج رو به وجود میارن، اینها اگر اینجوری بود که مثلا دود و بخار، آتش و هوا اینها در اقلیت بودن و از اون طرف مثلا آب زیاد بود، در اکثریت بود، مثل مثلا روغنی که بهش آب میزنن، یه مثلا روغنی که بهش آب بزنن، که چطور دیگه این اجزای روغن خب نمیتونن خودشون رو از این ترکیبی که بین اونها و آب به وجود آمده از این اختلاط خودشون رو رها بکنن. چرا؟ چون در اقلیتن و آب زیاده. خب اگر اینجوری باشه باز بله، ما میگیم که حفظ مزاج این بلقصره و این عناصر تحت قصر، تحت یه شرایطی مثل مثلا حرکت فلک که مرحوم حاجی فرمودن، اینا مقصور شدن به این که با هم اختلاط امتزاج پیدا بکنن، مزاج به وجود بیارن و یه مدتی هم این مزاج باقی بمونه و محفوظ باشه. اما در نطفه انسان اینجوری نیست که آتش و هوا در قلت باشن، کم باشن، در غایت قلت باشن، در نهایت قلت باشن، کم باشن و آب زیاد باشه، تا اینکه این آتش و هوا، این دود و بخار و به اصطلاح طب قدیم روح دخانی و روح بخاری، این نتونه خلاصی پیدا بکنه از این اجتماع، از این اختلاط و از این امتزاج. خب اینجا اینجوری هم که نیست، نه روح دخانی و روح بخاری در قلت نیست، اینا زیاده در نطفه انسان. پس بنابراین نتیجه جواب از این شبهه اول و از این سوال اول این است که حفظ مزاج به واسطه نفس، غیر از جسمیتی که عبارت باشه از این عناصری که با هم اختلاط و امتزاج میکنن و مزاج رو به وجود میارن، غیر از اینها پای یک نفسی در کار است که این مزاج رو حفظ میکنه. و لذا اگر نطفه انسان در خارج رحم در معرض سرما یا گرما قرار بگیره، یا اینکه نطفه انسان در یک رحم بیمار و مریض و ناسالمی واقع بشه و قرار بگیره، به سرعت رقت پیدا میکنه، رقیق میشه و از بین میره، حفظ نمیشه، معلوم میشه که حافظ مزاج نفس است. این شبهه اول و جواب از شبهه اول که در حاشیه‌ای هم که مربوط به همین شبهه اول هست از مرحوم حاجی، حاشیه شماره 1، یه غلطی در عبارت هست که اونم باید تصحیح بفرمایید، در همون سطر دومش و حاصل الحل که حاصل الحمل نوشته شده، اون باید اصلاح بشه. شبهه دوم که در ادامه همون شبهه اوله و لذا با عنوان سلمنا شروع میشه، با تعبیر سلمنا شروع میشه، و این شبهه دوم چنان که عرض شد ملحق به همون شبهه اوله و روی این حساب شبهه اول و دوم یه شبهه حساب خواهد شد. شبهه دوم اینه که سلم ناما قبول کردیم که پای قاصری در میان نیست. نه، ما صحبت از قصر نمی کنیم. چه اشکالی داره که صغر اجزا و عناصر این باعث حفظ این اجتماع و مزاج باشه، این اجتماع عناصر که از اجتماع اونها مزاج به وجود میاد؟ صغر اجزا مثلا این اجزای ناریه و اجزاء هواییه، اینا انقدر کوچکن که نمیتونن خودشون رو از این اجتماع رها بکنن، خلاص بکنن، و لذا این اجتماع حفظ میشه. قصری هم در کار نیست، قاصری هم در کار نیست. نه، اینا اجزاء نار و اجزاء هوا چون سقر دارن و ریز هستن، اینا نمیتونن از این اجتماع خودشونو خلاص کنن. ایشان جواب میدن که سقر اجزا در صورتی مانع تفسی است و مانع رهایی است که در یک آب کثیری، در یک مایع فراوانی، در یک مایع کثیری این اجزاء ناریه و هواییه قرار بگیرن. بله، اگر این اجزاء آتش و هوا در یک مایع زیادی، در یک آب فراوانی، در یک آب زیادی واقع بشن، خب نمیتونن این ریزی اینها و کوچکی اینها و صغر اینها مانع از تفسی اینها میشه. و حال اون که در نطفه اینجوری نیست که این اجزاء ناریه و هواییه اینا در یک مایع فراوان و کثیری قرار گرفته باشن و واقع شده باشن. به چه دلیل؟ به دلیل این که اگر نطفه انسان در خارج رحم قرار بگیره، در خارج رحم واقع بشه، اون خصورت و غلظتش از بین میره، زائل میشه. از همین جا میفهمیم که پس آب فراوانی و مایع کثیری در نطفه نیست. خب تا اینجا عرض میکنم عبارتشم خونده شده بود، منتها چون حالا این شبهه دوم که البته ملحق به شبهه اولم هست چون ادامه داشت، خب ناچار بودیم که برای ربط و پیوند مطالب به هم اینها رو تکرار بکنیم و مرور بکنیم. حالا الان اول بحث ماست. ایشان می‌فرمایند که اگر گفته بشه که کثرت آب و خاک حقیقی نیست، اینو ما قبول داریم، کثرت آب و خاک در نطفه حقیقی نیست، ولیکن اضافی هست. فإن قلت، که ابتدای بحث امروز ماست، اگر کسی اینجوری بگه که در نطفه انسان آتش و هوا که غلبه ندارن، غلبه و اکثریت با آتش و هوا نیست، چون آتش و هوا ساعد به طبعن، اونا رو به بالا میرن، غلبه و اکثریت با آب و خاک، یعنی آب و خاک نسبت به آتش و هوا غلبه دارن و اکثریت دارن، کثرتشون کثرت حقیقی و واقعی نیست. بله، اینجوری نیست که مثلا حالا در نطفه انسان، در نطفه حیوان، در نطفه انسان واقعا یک آب فراوانی وجود داشته باشه، ولیکن کثرتشون اضافی است، یعنی نسبت به آتش و هوا غلبه با آب و خاکه و کثرت با آب و خاک، و لذا و وقتی کثرت با آب و خاک بود، این آتش و هوا گرفتار میشن در این اجتماع و محبوس میشن. البته قصرن دیگه، برخلاف طبیعتشون هست و میلشون هست، این اجتماع رو رها نمی کنن. اگر کسی اینجوری بگه، ایشان می فرماین که ما اینجور جواب می دیم. خب اگر غلبه عرض می کنم با آب و خاک نسبت به آتش و هوا، و این غلبه باعث میشه که این آتش و هوا این اجتماع رو ترک نکنن، رها نکنن و حبس بشن در این اجتماع، خب اگر اینجوریه، باید وقتی که نطفه انسان در خارج از رحم و در معرض برودت و سرما قرار میگیره، باید آتش و هوا و دود و بخاری که در نطفه هست، این باید باقی بمونه. یعنی نباید نطفه اون حرارت و گرمی که داره از دست بده. اینی که ایشون می‌فرمایند در معرض برودت، علتش اینه که اگر گرما احاطه بکنه به نطفه، به سرعت نطفه رو تجزیه میکنه و به تحلیل میبره. لذا ایشون میفرمایند که اگر اینجوری باشه که غلبه و کثرت با آب و خاک و این آتش و هوای نطفه به خاطر این غلبه و کثرت اضافی و نسبی محبوسن و گرفتارن در این اجتماع ترکیب، خب در صورتی که نطفه در خارج از رحم قرار بگیره و واقع بشه و در معرض برودت و سرما قرار بگیره، خب باید این آتش و هوایی که در نطفه گرفتارن، این باید باقی بمونه. یعنی نباید حرارت نطفه از بین بره، و حالا که اون حرارت، اون آتش از بین میره. باز دوباره مستشکل میگه که بله، اگر نطفه خارج از رحم واقع بشه، این آتش و هوا، این حرارتی که در نطفه است، این باقی میمونه، چون که محبوس گرفتاره دیگه در این اجتماع، این باقی میمونه، ولیکن خراب میشه، فاسد میشه، خراب میشه به واسطه آب. یعنی آب این آتش رو فاسد میکنه، خراب میکنه. صحبت از ترک و رهایی و جدایی نیست، صحبت از فساد و خراب شدن و باطل شدن و بی اثر شدنه. لذا ما میبینیم که مثلا نطفه حرارت نداره وقتی در خارج از رحم قرار میگیره و واقع میشه. ایشون میفرمان بالاخره فساد باید یک زمانی طول بکشه دیگه، و اگر این آتش و هوا جدا نمیشن، بلکه به واسطه آب فاسد میشن، خراب میشن، بالاخره این خرابی، مثلا یک گوشتی هم که میخواد فاسد بشه، خراب بشه، یک طول زمانی میبره، بالاخره مستلزم گذشت یه زمانی است. خب باید بالاخره یک زمانی، یه زمان قابل توجهی، یه زمان معتدن بهی باید این منی، عرض می کنم که اون مقدار حجمش، باقی بمونه، کم نشه ازش. و حال اون که اون مقدار حجمش زمان قابل توجهی باقی نمیمونه، کم میشه ازش. حالا تا اینجا عبارت رو بخونیم، این بعد میریم سراغ عرض میکنم شبهه سوم. خب میدونم چطور شو، خیلی بسیار خوب دیگه، و وقتی که در رحم سالم قرار میگیرن چطور است که زمان قابل توجهی باقی میمونن؟ خاطر نفسه، ما هم همینو میخوایم بگیم، خاطر نفسه. الا همین آب که اونجا هم هست، همین حرفا اونجا هم هست، نه ای به خاطر نفسه. حالا اجازه بدید هنوز اون دوتا شبهه دیگه هم هست مطرح بشه. فاین قلت، پیرو همین منهای دوم، شبهه دوم، که صغر اجزا این مانع تفسی است، که ایشون جواب دادن که اگر آتش و هوا در یک آب کثیری مغمور باشن، یه آب فراوانی باشه، بله صغر اجزا مانع تفسی میشه. حالا این فاین قلت میخواد بگه بله آب فراوان هست، اما نه که یه دریاچه آب باشه، نسبت به اون آتش و هوا کثرت داره و غلبه داره. فاین قلت لو کانت ناریت المنی و هواییته غالبتین علی ماییته و ارضیته لکان المنی صاعدا بالتب. مستشکل میگه ما که نمیتونیم بگیم که آتش و هوا در نطفه غلبه دارن بر آب و خاک. چرا؟ چون اگه غلبه با اینا بود، چون اونا ساعد به طبعن، فوری باید عرض میکنم که منی و نطفه عرض میکنم که باید صعود میکرد، بالا میرفت، نمیموند. اگر ناریت منی و هواییت منی غلبه داشته باشن بر ماهیت و ارضیت نطفه، خب در این صورت که نطفه صعود میکرد به حسب طبیعتش و بالا میرفت دیگه، باقی نمیمون. ولیس کذالک، و حالون که منی صعود نمیکنه، بالا نمیره، سر جاش. فبطل المقدم، پس بنابراین مقدم که غلبه ناریت و هواییت بر ماهیت و ارضیت باشه، اون باطله. خب و ان کانت الارضیه و المائیه غالبتین جاز ان یحبساهما بالغصر، و اگر که ارضیه و مائیه غالبه، که میخواد بگه مستشکل این غالبه غلبه با ایناست، خب جایز است که این ارضیه و مائیه به واسطه غلبه‌ای که دارن، اون ناریت و هواییت نطفه رو با قصر عرض میکنم حبس بکنن، یعنی آتش و هوا رو خلاصه در این اجتماع نگه بدارن و گیر بندازن. پس بنابراین کثرت آب کثرت حقیقی نیست، ولیکن کثرت اضافی است. ایشون میفرماین قلنا، جواب این استش که لو کان سبب الاحتباس ذلک لوجب ان یبقى ما فیه من الناریه و الهواییه عند مفارقه الرحم و تعرضه للبرد. اگر سبب احتباس آتش و هوا در این ترکیب، در این ترکیب مزاج، اگر غلبه و کثرت ارض و ما، منتها غلبه و کثرت اضافی که نسبت به آتش و هوا غلبه دارن، اگر این باشه، خب لوجبه، لازم است که باقی بمونه اون ناریت و هواییتی که در منی و نطفه هست، در صورتی که در بیرون از رحم نطفه واقع بشه و قرار بگیره و در معرض برودت باشه، چون آخه اگه گرما بهش احاطه بکنه، فوری اون رو تحلیل میکنه و تجزیه میکنه. نه، فرض بکنیم جای سردی هم هست، خب باید اون حرارت نطفه باقی بمونه، حفظ بشه، چون شما میگید که غلبه با ماه و اینا گیر افتادن، و حال اون که اینجوری نیست. فاین قلت، اگر دوباره باز مستشکل برگرده بگه بله باقی میمونن، همونطور که مرحوم آقا علی مدرس در حاشیه فرمودن که ناظرون الى قوله لوجبه، این فعین قلت لمه، این دوباره مستشکل برمیگرده و به این که گفتیم لوجبه ان یبقا، میگه بله باقی میمونه، منتها خراب میشه. این که میبینی نطفه حرارت نداره در خارج از رحم، حرارتی براش باقی نمونده، به خاطر اینکه خراب میشه به واسطه آبی که مثلا هست. فَإِنْ قُلْتَ لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ النَّارِيَّةُ وَالْهَوَائِيَّةُ اللَّتَانِ كَانَتَا فِي الْمَنِي يَفْسُدَانِ بِالْمَائِيَّةِ عِنْدَ تَعَرُّضِهِ لِلْبَرْدِ، چرا جایز نباشه که بگیم آتش و هوایی که در نطفه هست اینا فاسد میشه و خراب میشه و الا باقی میمونه، اون تا دیگه خاصیتی نداره، خراب میشه به واسطه آب که در نطفه هست، که غلبه هم با آبه و کثرت هم با آبه. عند تعرضی للبرد، وقتی در معرض برودت قرار میگیره. لا انهما تفارقان عنه، نه اینکه باقی نمونن، نه باقی میمونن، نه اینکه جدا بشن این آتش و هوا از منی و نطفه، نه باقی میمونن، منتها دیگه خاصیتی ندارن. و اذا لم یخلصا بالمفارقه لم یلزم مدعیتمو، وقتی اینها جدا نشدن و رهایی پیدا نکردن با جدایی از این اجتماع، دیگه لازم نمیاد مدعیتمو اون چیزی که شما ادعا کردید، که اون چیزی که شما ادعا کردید این بود که اگر سبب احتباس غلبه و کثرت ماء باشه، باید عرض میکنم اون ناریت و هواییت باقی بمونه، و چون باقی نمیماند پس معلوم میشه که غلبه و کثرتی عرض میکنم برای آب و خاک نسبت به آتش و هوا در کار نیست. نه نه نه، ای دیگه لم یلزم مدعیتمو، این خطابش به کسانی است که حافظ مزاج رو نفس میدونن، توجه میکنید؟ میخواد بگه دیگه این ادعای شما که حافظ مزاج نفسه این نیست، نه، همون غلبه و کثرت آب و خاک بر هوا و آتش اون باعث میشه که این اجتماع حفظ بشه، یعنی گیر بیفتن و گرفتار بشن این آتش و هوا، توجه میکنید؟ در خارج رحم هم آتش و هوا باقی است، منتها فاسد میشه به واسطه ما، به واسطه آب فاسد میشه، خراب میشه. قلنا، صدر المتعلهین جواب میدن که اگر صحبت از خرابی و حرف از خرابی است، بالاخره این یک زمانی باید طول بکشه آخه، پس چرا زمانی طول نمیشه؟ قلنا فاذن یلزم ان یبقا مقدار و حجم المنی زمانا یعتد به سیما عند عدم القواصر الخارجیه که هر الهواء المطیف به المحلل له بسرعه و لیس کذلک. خب اگر صحبت از فساد و خرابیه، بالاخره خرابی زمانی میبره، لازم میاد که اون مقدار حجم منی زمان قابل توجهی باقی بمونه، چون شما که میگی همش باقی، آتشش هواش، بالاخره همون حجمی که اول داره، این عرض میکنم در خارج رحم وقتی واقع میشه این باقی بمونه، مخصوصا اگر قاصر و مانع خارجی هم در کار نباشه، مثل حرارت هوایی که احاطه بکنه به این منی که محلل و تجزیه کننده منی هست به سرعت، یعنی منی در معرض همون برودت باشه که هی گفتیم در معرض برودت باشه. و حالون که ولیس کذالک، نه، فوراً حجم منی کاهش پیدا میکنه، یعنی معلوم میشه که اون آتش، اون هوا، اینا دیگه صعود میکنن، اینا میرن بالا، این اجتماع رو به هم میزنن، لذا اون حرارتش رو نطفه از دست میده. خب تا اینجا شبهه دوم هم تمام شد. شبهه سوم اینه که اول آب و خاک با هم اجتماع میکنن، به این که آب نفوذ میکنه و فرو میره در خاک و اینجوری آب و خاک با هم اجتماع میکنن و ترکیب میکنن. یعنی سبب اجتماع آب و خاک فرو رفتن آب و نفوذ کردن آب در خاک. خب وقتی که اینها با هم اجتماع پیدا کردن، اون وقت نار میاد و تعلق میگیره به این مجموع، مثل آتشی که به حطب و هیزم تعلق میگیره. اینجوری نفسی هم در کار نیست، این اجتماع اینجوری به وجود میاد که آب و خاک با هم اجتماع میکنن. چون آب نفوذ میکنه و فرو میره، عرض میکنم، در خاک، و بعدم آتش میاد تعلق میگیره به این اجتماع آب و خاک، مثل یه هیزمی که آتش میگیره. اینجوری سبب اجتماع عناصر اینه، مثل یه هیزمی که روشنش بکنن آتش بگیره. اینجوری ایشون جواب میدن که خب اگر آب بخواد نفوذ بکنه در خاک و فرو بره در خاک و خاک بخواد آب رو جذب بکنه، باید هوا جای خودش رو بده به آب. اگه هوا جای خودش رو نده به آب، که آب فرو نمیره در خاک، نفوذ نمیکنه در خاک، خاک آب رو جذب نمیکنه. پس بنابراین هوا باید از این اجتماع خارج بشه. و حال اون که در مزاج اختلاط و امتزاج همه عناصر که دیروزی ها 4 تا عنصر میگفتن، اجتماع همه اینا دخیله و تشکیل دهنده مزاج هست و به وجود آورنده مزاج هست. بعد صدرالمتعلهین میفرمایند که سلمنا، ما در مورد آب و خاک میپذیریم که اینا چون ثقیلان هستند و میل به مرکز دارن، خب اینا پایین میان و با هم اجتماع میکنن. اما نار و هوایی که ساعد به طبعن و میل به بالا دارن، اینها چجوری با هم اجتماع میکنن؟ سبب اجتماع اینا چیه؟ اجتماع اینها چجوری حفظ میشه و محفوظ میمونه و باقی میمونه اگر نفسی در کار نیست؟ بعد ایشون میفرماین که و اما قصه تعلق نار به حطب، ایشون میفرماین این تعلق نار به حطب، یعنی یه هیزمی که آتش میگیره، یا مثلا یه فتیله چراغی که روشنش میکنن، که سابقا چراغای فتیله ای بوده، که یه فتیله، یه پارچه پیچیده شده ای داخل مثلا نفت، داخل منبعی بوده و این رو روشن میکردن، خیس میشده، مثلا میکشیده نفت رو از اون پایین و بعد کبریت میزدن روشن میکردن این فتیله رو. ایشون میفرمان این هیزمی که آتش میگیره یا این فتیله چراغی که روشن میشه، این اینجوری نیست که مردم خیال میکنن که از اول تا آخر که این فتیله میسوزه یا این هیزم میسوزه یه آتشه. نه، یه آتش نیست. اون اول که هیزم آتش میگیره یا فتیله چراغ روشن میکنن، او یه آتشیه، اون تبدیل میشه به هوا، از بین میره، دوباره باز یه آتش جدیدیه. و همینطور اینجوری نیست که یه آتشی از اول تا آخر باشه. مثل آبی که در یه نهری و یه جوی جاری است. خب آدم خیال میکنه که یه آب همش، و حال اون که شد مبدل، آب این جو چند بار عکس ماه و عکس اختر برقرار، این دائم داره تبدیل میشه، عوض میشه آبی که داخل این نهر و این جو جاری هست. خب وقتی اینجوریه، در مزاج یه عنصری، یه آتشی باید از اول تا آخر باقی بماند و با اون عناصر دیگه بینشون فعل و انفعال و کسر و انکسار و تأثیر و تأثر برقرار بشه تا اینکه مزاج رو به وجود بیارن. یعنی مثلا آتش با حرارت خودش سرعت و شدت برودت هوا رو در هم بشکنه و برعکس، تا بعد مزاج که یک کیفیت متوسط و معتدلی هست تشکیل بشه و به وجود بیاد. اینم راجع به تعلق نار به حطب. اینم عرض میکنم که شبهه سوم، خب عرض میکنم که البته شبهه سوم بنابر محاسبه اون شبهه دوم مستقلن، و الا این شبهه دوم بود در واقع و در حقیقت، که حالا میرسیم به شبهه سوم. عبارت رو ملاحظه بفرمایید: و منها لما لا یجوز ان یکون سبب اجتماع الماء والارض هو النشف. شبهه دیگر این استش که چرا جایز نباشه که سبب اجتماع و ترکیب آب و زمین نشف باشه، که نشف یعنی جذب نمودن خاک آب را و فرو رفتن آب در خاک. اینا اینجوری با هم اجتماع میکنه. ثم تعلق النار بهما كما يتعلق بالحطب. بعدم آتش میاد و تعلق میگیره به این ما و ارضی که با هم اجتماع کردن، همون طوری که به هیزم و حطب تعلق میگیره. ول جواب ان النشف انما یکون عند اخلاء الهوا للماء مکانه الذی وقف فیه لضرورت الخلاء و عدم البدل. نشف که جذب نمودن خاک آب رو و فرو رفتن آب در خاک باشه، این در صورتی تحقق پیدا میکنه که هوا جای خودشو بده به آب. اخلاء یعنی خالی گذاشتن، که هنگام خالی گذاشتن هواست برای ما مکان خودش رو، یعنی جای خودش رو خالی کنه برای آب. الذی وقف فی، اون مکانی که هوا در اون مکان عرض میکنم وقوف داره. اون وقت چرا وقتی هوا جای خودش رو خالی کرد آب پر میکنه؟ لضرورت الخلا، به خاطر که اگه آب پر نکنه خب خلا پیش میاد و خلا هم محاله. لضرورت الخلا، چون اگر هوا که جای خودش رو خالی کرد آب پر نکنه خلا لازم میاد. و عدم البدل، خب چیزی دیگه ای هم که نیست که جایگزین هوا بشه، فقط آب میتونه فرو بره در خاک و نفوذ بکنه و جای هوا رو پر بکنه. بعد ایشان میفرماین فهب. عرض کردیم که هب، آیت الله حسنزاده میفرمودن که این یک کلمه یونانیست معنی سلمنا، ولیکن مرحوم حاجی در بحث معاد شرح منظومه در حاشیه میفرماین که نه، این هب امر غیر متصرفه، صیغه امره و غیر متصرفه و به معنی ظنه هست. منتها چون زن در مورد خداوند معنا نداره، در دعای کمیل که امیرالمومنین میفرماد فهبنی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر علی فراقک، فهبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، میفرمان که این فهبنی ونی سلمتوست، سلمت. حالا فهب سلمنا ان العنصرین الثقیلین اجتمعا لا لجامع من خارج بل به مجرد الاتفاق فی المیل الى جهة واحده. ما پذیرفتیم که این آب و خاک اینها به خاطر یک جامع خارجی و نفسی که مثلا غیر از اینها باشه بیاد اینها جمع کنه و حفظ کنه اجتماع نکردن، بلکه به خاطر اینکه هر دو متفقن در میل به پایین، اینا چون هابط به طبعن و میل به مرکز دارن، خب اینا با هم اجتماع میکنن، یعنی هر دو میان پایین و جمع میشن با هم در پایین. خب اما فما سبب و فجتماع ناریت و الهواییه، اونا که ساعد به طبعن میل به بالا دارن، اونا در این اجتماع کی نگهشون داشته، کی جمعشون کرده؟ اگر جامعه خارجی غیر از خود این عناصر نیست، اگر نفسی در کار نیست. و اما تعلق النار بالحطب فلیس کما زعمه الناس، و اما داستان تعلق آتش به هیزم اونجوری که مردم گمان میکنن نیست. ممن لا یعرف هذه القوانین، البته مردم عادی، مردمی که خلاصه به این قوانین و قواعد آشنایی ندارن، چرا اونجوری نیست؟ فإن النار مما يحدث في الحطب شيئا فشيئا على الاتصال، چون آتش هی در هیزم وجود پیدا میکنه به تدریج، منتها قطع هم نمیشه، پیوسته على الاتصال، یعنی بینشون، بین این آتشا فاصله نمیشه که یه لحظه مثلا خاموشی بشه. فتزول و بنقلاب های الهوا علت تدریج، هر آتشی با تبدیل شدنش به هوا از بین میره، منتها به تدریج باز آتش جدید جاشو میگیره. و لیست هناک نارون واحدتون متعلقتون بالحطب، اینجوری نیست که از اول تا آخر یه آتشی باشه که تعلق پیدا کرده باشه به هیزو، بل نیران المتعلقتو بالفتیله کلماء الجاری علی الاتصال، بلکه آتش هایی که تعلق میگیره به فتیله، فتیله چراغ، این مثل آبی است که علی الاتصال پیوسته مثلا در یه نهری و در یه جوی جاری است که هی لحظه به لحظه هی تبدیل میشه، مبدل میشه. خب شبهه سوم، شبهه سوم این است که اعمالی که پدر و مادر انجام میدن، حرکاتی که پدر و مادر انجام میدن، یعنی عمل مقاربت، این باعث اجتماع عناصر میشه. نفسی نیست که مثلا نفسی باشه که این مزاج رو، عرض میکنم، این نطفه نفسی داشته باشه که این رو حفظ بکنه اجتماع رو، نه. عمل مقاربت پدر و مادر باعث اجتماع عناصر میشه. یا مزاج رحم، مزاج رحم، رحم مزاجش این اقتضا رو داره که خلاصه این عناصر با هم اجتماع بکنن. ایشون جواب میدن که میفرماین که اصل اجتماع عناصر، البته سه تا جواب دادن، حالا اولیش اینه، اصل اجتماع عناصر بله با عمل مقاربت، اما حفظ این اجتماع، اون عمل که تمام میشه، حفظ این اجتماع و همچنین انضمام اعضای حیوان به این نطفه و به این اجتماع، اون سببش چیه؟ خب اصل اجتماع عناصر بله، ولی حفظ این اجتماع و سبب انضمام اعضای حیوان به این اجتماع، اینها علتش چیه؟ اینها سببش چیه؟ سبب و علت اینها نفس مولوده، نفس بچه، منتها نفس در مرحله طبع، چون آخه عرفا برای نفس 7 مرتبه ذکر میکنن: طبع و نفس و قلب و روح و سر و خفی و اخفا، که پایین ترین مرتبه از مراتب 7 گانه نفس میگن مرتبه طبعه، که مرتبه طبع همی جسمه. به نفس طبع میگن به اعتبار مبدئیتش برای حرکت و سکون، یعنی همین مرتبه جسم، چون آخه نفس جسمانیت الحدوثه دیگه، اول همین جسمه و بدن مرتبه نازله نفسه طبق نظر صدر المتعلهین، که البته عرفا این رو میگن، صدر المتعلهین هم از عرفان گرفتن. نفس بچه در مرحله طبع، اونم همونطور که حاجی در حاشیه دارن طبع لا به شرط، نه طبع به شرط لا، طبع لا به شرط یعنی اون طبعی که میتونه از این مرتبه بیاد بالاتر، نه طبع به شرط لا که در همین مرتبه مادیت و جسمانیت متوقف بشه و باقی بمونه. اون سبب حفظ این اجتماع عناصره و سبب انضمام اعضای حیوان است به این اجتماع. مرحوم حاجی در حاشیه میفرمان تعجبه که مگر آثار اجسام بسیط و اجسام مرکبه غیر تامه و جسم مرکب تامی که معدن باشه، چون آخه جسم یا اسیریست که جسم فلکی باشه یا عنصری، جسم عنصری یا بسیطه که عناصر باشن و یا مرکب، مرکب یا غیر تامه که عمرش کوتاهه، مثل مثلا برف و باران و نمیدونم مه و شبنم و ابر و اینجور چیزا، و یا مرکب تامه که همین معدن و نبات و حیوان و انسان باشه. خویشون میفرمان در غیر نبات و حیوان بقیه، یعنی معدن که جسم مرکب تامه و همچنین جسم غیر مرکب تام و بساط جسم بسیط، مگر در اونها آثارشون مستند به قوا و تبایع و صور نوعیشون نیست؟ مگر آتش حرارت مستند به صورت نوعیش نیست؟ یا مثلا آثاری که مثلا فرض کنید که یاقوت داره، مثلا معدن داره، طلا داره، عرض میکنم که رنگی که مثلا طلا داره، رنگ زردی که طلا داره، اینا مگر مستند به صورت نوعیه این معدن نیست؟ چطور شد در اونا کسی حرفی نداره؟ وقت بعد به نبات و حیوان که رسید این قاعده و قانون متزلزل بشه و در هم بریزه، یعنی بگیم این اجتماع به نفسشون که همون صورت نوعیه نبات و حیوانه مستند نیست؟ پس بنابراین حفظ مزاج نطفه، این مستند به نفس مولوده، به نفس بچه است. این یک جواب. و جواب دوم این استش که ایشون میفرمایند که اگر پای نفس در میان نیست، یعنی اینجور که در این شبهه گفته شد که عمل مخصوص پدر و مادر باعث اجتماع عناصر و تشکیل مزاجه، یا مزاج رحم مادر نفسی در کار نیست که این نطفه یک نفسی داشته باشه، خب اگر پای نفس در میان نیست به عنوان فاعل، که این اعضایی که منظم میشه به این نطفه، فاعل این اعضا سبب انضمام این اعضا نفس نباشه، نه هرچه هست در جسم خلاصه میشه، در فاعلی که جسمه، همین حرکت والدین و عمل والدین و یا مثلا مزاج رحم، ایشون فرمان اگر اینجوری باشه باید اولین عضوی که در نطفه حیوان و انسان ساخته میشه باید اعضای ظاهریش باشن، مثلا دستش باشه، مثلا پاش باشه. چرا؟ به خاطر اینکه فاعل جسمانی فاعل بالجثه است نه بالقوه. فاعل جسمانی با جسم و جسد کار میکنه نه با قوه و نیرو. و همچنین فاعل بالمماسته و الانزمامه، یعنی فاعل جسمانی فاعلیتش با تماسه، با وصل شدنه. خب اون عضوی که عرض میکنم نزدیکتر به این فاعل جسمانی است، او باید زودتر ساخته بشه که همین اعضای ظاهری باشه مثل دست و پا. و حال اون که ایشون میفرمایند که اولین عضوی که در نطفه ساخته میشه قلبه، که یک عضو باطنی است، یک عضو داخلی است، عضو بیرونی و خارجی و ظاهری نیست. و جواب سومم اینه که بسیاری از حیوانات اینها با تولید متولد میشن نه با توالد. یعنی همه حیوانات که پدر و مادر ندارن، بسیاری از حیوانات فقط با مادر متولد میشن، مثل ماهی که فقط با مادر دیگه پدری نداره. تا ای که بگیم مثلا حرکت والدین باعث این اجتماع میشه. و منها لما لا یجوز ان یکون سبب اجتماع الاستقصات تحریک الوالدین او مزاج الرحم ثم یبقى ذلک القصر زمانا. چرا جایز نباشه که سبب اجتماع عناصر حرکت والدین و عمل والدین باشه یا مزاج رحم باشه، سپس این اجتماع قصرن یه زمانی هم بالاخره یه مدتی هم باقی میمونه؟ و جواب او، سه تا جواب. جواب اولش اینه ان حرکت الوالدین و ان کانت تؤدی الی اجتماع الاستقصات التی فی المنی لکن لابد من سبب لانزمام ما ینزم الی المنی بعد از ذلک حتی یتم الاعضاء الحیوانیه. عمل والدین هرچند منجر میشه به اجتماع اولیه عناصری که در نطفه است، لکن یه سببی بعدن لازمه برای انضمام اون اعضای حیوان که منظم میشه به نطفه بعد از اجتماعشون. ولابد من حافظ لذلک الاجتماع، اون اجتماع اولیه هم یه حافظ میخواد. خب حالا اون رو ایجاد کرد حرکت والدین، حافظش کیه؟ بعد ایشون میفرمان و هازا هو الجواب القوی عن السؤالین السابقین. میفرمان جواب اصلی از اون دوتا شبهه قبلی، سه تا گذشت ولی چون دومی رو ملحق میکنن به اولی و با سلمنا تعبیر کردن، میفرمان دوتا شبهه، میفرمان جواب اصلی از این دوتا شبهه قبلی که سه تا بود منتها یکیش ملحق شد به دیگری همین جوابه. وقت در حاشیه مرحوم حاجی هم یه تصحیح بفرمود، حاشیه دو، چون حاشیه خوندنیه که البته از خارج عرض کردم. اولا در حاشیه پایین صفحه قبل سطر دومش دو تا نقطه زیادیه باید قلم گرفته بشه که لمناسبتن فی ترتیب المکانی نوشته، منها مجاورن لمناسبتن، اون لمناسبهی است، دو تا نقطه هاش باید قلم گرفت. در این حاشیه دو هم عرض می کنم که بعداً مطالعه خواهید فرمود، در سطر چهارمش و هیت طبع الذی لا بشرط، می فرمان علت نفس المولوده ای طلیعت منها، یعنی طلیعه نفس، و هیت طبع الذی لا بشرط. اینجا باید ویرگولش قلم گرفته بشه و فل حرکه، که فل حرکه تفسیر همون لا بشرط. بعد میاد به سطر بعدی، آخر سطر بعدی بعد از نفس مولود یه نقطه گذاشته شده، اون نقطه باید محو بشه، یعنی عبارت ادامه داره اینجوری، ببینید عبارت اینجوریه: و کون هذه الافعال و ما بعدها من نفس المولود و باطن ذات الملکوتیه لا من امر خارج. او ویرگول باید اینجا بیاد بعد از ذات الملکوتیه، بیاد به بعد از لا من امر خارج. خب ای و کون هذه الافعال از نفس مولود غیر و خفیه، که قبلش باید ویرگول گذاشته بشه، اون ویرگول جا به جا بشه که درست خونده بشه. خب این یه جواب. و ایزن جواب دوم: لولم یکن فلمنی فائلون یفعل المزاج و لعزا، اگر در نطفه نفسی نیست که فائل مزاج و اعضا باشه، همه چیز دست همین جسمه و والدین و عرض کنم حرکت اونها و لکان یجب ان یکون العضو المتخلق و اولا هو الظاهر، باید اون عضوی که اول ساخته میشه اول از همه عضو ظاهری باشه. چرا؟ لان الاجسام انما تفعل و ما تفعل بالجسه لا بالقوه، چون اجسام اگر یه کاری رو انجام میدن با همون جسمشون انجام میدن، با جسدشون نه با نیروشون. و من جهت المماسه و الانزمام، این تفسیر همون بالجسه هست، یعنی با تماس و پیوست کاراشون رو انجام میدن، مثلا یکی دست کسی دیگری میگیره. والاقرب مکانن اسبق و حدوثن من الابعد، خب او عضو ظاهری که مکانش نزدیکتره به این فاعلی که جسم باشه، خب اون باید زودتر وجود پیدا بکنه تا اون عضوی که دورتر از این فاعل جسم، از این فاعل جسمانی. و تالی باطنون بالاستقرار فکز المقدم، این که اعضای ظاهری زودتر ساخته بشن، این عرض میکنم که باطل به استقرار با تتبع و تفحصی که شده، فکز المقدم که پس فاعل نفس جسم نیست. و ذالکه بطلان تالی، چرا؟ لأن اول الاعضا تکونن، اول الاعضا تکونن هو القلب، اولین عضوی که وجود پیدا میکنه قلبه. جواب سوم: و ایزن کثیر من الحیوانات یحدث لا بالتوالد، بسیاری از حیوانات بدون پدر و مادر متولد میشن، یعنی با تولید متولد میشن، فقط مادر دارن، مثل ماهی. و صلی الله علی محمد.